برنامه تقدیمتان میگردد. نخست درامه رادیویی روزنه امید و به دنبال آن برنامه مهمان آزادی تقدیمتان میشود. برای شنیدن این برنامه ها رادیو آزادی را دنبال کنید.
روزنه امید، درامه رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
سلام و خسته نباشید. در درامه گذشته برای شما عزیزان از زمان گذشته، حال حاضر و آینده سخن گفته بودم. حال بخواهم داستان تهیه واکسن پولیو را برایتان بیان کنم. در سال 1950 میلادی واکسن پولیو توسط جونا سالک برای سلامت انسان تهیه گردید و در سال 1953 میلادی واکسن پولیو را قبل از این که در دسترس همه قرار بگیرد توسط جونا سالک به خود و خانواده‌اش تطبیق کرد تا سازگاری این واکسن با بدن و کارکرد آن را ثابت کند. در سال 1954 میلادی این واکسن با 1.9 میلیون طفل در غرب تطبیق شد که یک سال بعد یعنی در سال 1955 میلادی نتیجه 1.9 میلیون طفل که این واکسن را گرفته بود به دست آمد و دیده شد که هیچ کدام از آن اطفال مبتلا به پولیو نشده است. شنونده های عزیز، می خواهم در این مورد در آخر درامه نیز با شما عزیزان صحبت های داشته باشم. در حال حاضر بیایید که با هم از شنیدن درامه لذت ببریم.
ای نفسم، تو به خدایان، یاد جوانی هم بخیر. کل روز کار بود و دیگران ورزش، هیچ مانده نمی شدیم. این حال همراه شما چند قدم آمدم و جانم برآمد.
چند قدم؟ نه مولایی صاحب، نام خدا، همراه ما جوره جوره آمدیم.
یه نوز روز احوالتان است؟ فکر کنین اگه مثل ما هر روز ورزش کنین با کجا خواهد رسیدین؟
همینجا چه خوب جای است، بیاین که دم بگیریم.
چطور فهمیدی مولایی صاحب؟ این جای همیشگی ماست، میبینین که چی هوا و چی فضایی داره.
خیلی بشینم دیگه. یکی آدم زنده میشه، ایناله که دوباره کارا گب بزنیم خوب نتیجه به دست ما میایه. بخیر،
باید هم بیایه، مغز فعال میشه، تمام سیستم بدن درست کار میکنه. چی میگه که عقل سلیم در بدن سالم؟
حال نام یکی ما خو سالم نیست، ای چطور میشه؟ سنگین جان و امید جان، شما نبودین و ما همراه کلانای قریه در حجره مسجد سر نام مرکز گپ زدم.
کار بسیار خوب کردین مولایی صاحب، باز کدام نام برش انتخاب کردین؟
میفهمین که در کل خانه همی قصه و گپ است، فقط کسی کدام چیزی بسیار بارزشه به ما مفت داده باشه.
از همین خاطر است که همگی برش هیجان زده هستن و به چشم یک حرکت آینده ساز برای اولادا و خودشان میبینن. ما یقین دارم که در تمام وطن ما از این حرکت ها بسیار کم شده. ای برای تمام مردم یک نمونه خواهد شد که ازش پیروی کنن.
کاش که مردم ما در کار مثبت تقلید کنن. ما مردم خود تقلید کورکورانه و پیروی از رواجهای بی جای خراب کرده.
همه طور است.
مولایی صاحب، نگفتی که نام مرکز انتخاب کردین یا نه؟
نتیجه ای شد که همگی ما روی یک نام خوب فکر کنیم، یک نامی که هدف کارای ما را واضح و درست بیان کنه.
خوبه.
دومی که ما به خیر به کار اشر شروع میکنیم. و ها راستی سنگین، ما از یک گپ دیگه خبر شدیم. مادرت پلان داره که به خاطر جور شدن مرکز یک توت از زمینه به فروش برسانه.
ها، این گپ راست است مولایی صاحب. مادرم نام خدا در سخاوت نام داره.
نام خدا ولی قابل تعریف هستند. مردم قریه همگیش قابل تعریف هستند.
اینال فکر کنین با داشتن این قسم انسان ها ما چطور در یک کار کامیاب نشیم و بر ما نتیجه خوب نته. من مطمئن هستم که به بسیار خوبی دروازه‌های بسته دنیا را خداوند بروی ما واز خواد کرد و کلگی طرف ما حیران خواد ماندن.
والا راست میگی مولای صاحب، یک دفعه بخیر حرکت کنیم باز خداوند در کار ما برکت مندازه.
به به، عجب چای مزه‌داری بود، خوب کیف کرد.
نوش جانت، نوش جانه. خو نگفتی که چطور طرفای ما بعد از دیر وقت آمدی؟ نکنه را غلط کرده باشی.
راست میگی، والا یک کار ضروری بود، گفتم تا که از نزدیک نبینمت از رای دور نمیشه، از او خاطر در تلفنم برات نگفتم.
ای والا خوب کار کردی. حالا بگو که من چی خدمت کنم.
او روز غنچه گل خانه ما آمد و از ماجرایی که سرشته شده بود ذره به ذره برم قصه کرد. ما آمدم که از شما بشنوم چطور گپ است تا به خوبی حلش کنیم بخیر.
ملک صاحب، ما خود کتی غنچه گل در قریه خود جنجال کردم. مگه ما ایران به ای هستم که چطور بر حل کردنش پیش تو آمده؟
یار ملک صاحب حضرت خان، دوشتی غنچه گل و واکسیناتورا را خونه کن. چندان آدم های با پوست پاک برم معلوم نمیشه.
ای تو نخواد باشه، فکر نکنم. واخو بسیار خوب آدم هستن و سرشان در کارشان است. باز اونا خو واکسین میکنه، ای خو کدام کار بده نیست.
ملک صاحب، شما در این واکسین پولیو بسیار دفاع میکنه. مگه من که میبینم این کلش بیفایده است. و حالا مامدی با گفته مولایی صاحب از او دو پیسه آدم ها دفاع میکنی.
اونا که هر قسم مردم هستن، ما با اونا غرض نداریم. ما و شما باید به فایده کارشان فکر کنیم.
چی فایدهش به ما رسیده؟ کدام مکتب ساخته؟ کدام پل ساخته؟ غیر از مزاحمت دیگه به مردم قریه ما چی کرده؟
مولوی صاحب، اگر از فایده واکسین خبر شدی، بکس واکسین را در گردن خود انداخته و خانه به خانه اطفال واکسین خواد کردی.
یارا ملک صاحب، از خنده کشتی ما. چی فایده داره که تو خبر داری و ما نه؟
بسیار فایده داره. اولی که اطفال ما را از فلج نجات میده. دومی که اولادای ما شما را از مرضای کشنده نجات میده. و سومی که پشت خانه ما میایه و یک افغانی مصرف مم نمیشه. بازم شما ما مانعت میکنه.
توبه بکش ملک صاحب، چه فایده فقط خداوند است. این دو قطرگک واکسین از کجا میتونه آدم نجات بده؟
مولوی صاحب، تمام علمای جهان اسلام این واکسین تایید کرده و ایره بسیار یک چیز ضروری خونده. و ها ایرام گفته که حلال است. با شما به فکرهای غلطتان زندگی اولادایتان را در خطر نندازید. بانین که مردم کار خود کنه.
خوخه درست است ملک صاحب، حالا که توی قدر شله هستی مهم نیست. خیره بیاین اولادا رو واکسین کنن.
یارم ملک صاحب ازغرخان، خیلی دیدی که موضوع حل کردی. من خود سردرد شدم. همین واکسین است و واکسین است.
خانه تان آباد ملک صاحب، که گپ قبول کرده. اما خی به اجازه تان برم که با واکسیناتورا و غنچگل خبر بدم که شما دیگه به قریه تان مانعشان نمیشه.
امی غبار صاحب و خیالی چه تو تاله نامده؟
لالا سنگین، فکر کنم در این روزا زیاد مصروف هستی. از یک طرف کار دفتر، از دیگه طرف کار اشهر خانه کاکا خوشحال و دیگه شامه نه، امروز تبلیغ خیریه کمپاین پولیو.
ما از دباره غبار صاحب و خیالی میپرسم و تو دیگه قصه میکنی.
غبار صاحب امروز نمیاید. اینی ورقه برات روان کرده، کل معلومات پولیو را نوشته کرده. باید ما شما که مردم خیریه را شریک کنیم.
راست میگی؟
آها، با غبار صاحب رئیسشان گفته که تو دیگه به کمپاین نرو. در کلینیک باید کارهای لابراتوار خود پیش ببره. و خیالی هم به بازار و ولسوالی رفته، اونجا از کدام نفر فلم برداری و عکاسی یاد میگیره. خیالی گفت که باید از خود یک فلم بردار مسلکی بسازه.
خو خیالی باز پشت خیال پلو خود رفته. خداوند همتش بده که یاد بگیره خوب کسب است. خو خی بیاین که به کار خود شروع کنیم.
بله، ببینی که مردم ها منتظر هستن.
بچشم، انشالله که سخت نیست.
صبر کمی لاسپیکر را چالان کنم. دوستا بیادرا، سلامای ما را قبول کنین. ما آمدیم که به شما درباره پولیو معلومات بتیم. زیاد گپ نمیزنم، سنگین به شما معلومات میتم.
پس وقت از دست نمیته، شما را به گپای سنگین دعوت میکنم.
دوستای گرامی سلام و علیکم.
علیکم سلام.
ما به شما معلومات کوتاه درباره مرض پولیو میدم. دوستا، مرض پولیو یک مرض ساری است و از یک شخص مصاب به شخص دیگه انتقال پیدا میکنه که سبب فلج اطفال میشه. که نه شما دوست ما یوسف جان میبینین، اینا از خورترکی مبتلا به ویروس پولیو شدن و حال دهی سن و سال در برابر ما و شما قرار دارن و میخوایم دیگه معلومات ای جوان هوشیار و لایق نظر به تجربه زیادی که دهی زمینه داره به شما بده.
امی جان، یوسف جان بیار.
یوسف جان دست تا با ما بده.
تو ماسا چوب ما را بده.
ما
خیلی ببینی.
سلام به همه گی شما، مرا دگال کم بیش مشناسین. باید بگویم که وقت پولیو شدم فکر میکردم که تداویم کنن جور میشم. خود دکترها برام گفتن که متاسفانه دیگه جور نمیشی. امو وقت جگرم بسیار خون شد. مگم ددل میگپ من که ما چی باید میکردم تا پولیو نمیشدم. امو بود که فهمیدم آدم اول باید واکسین ضد پولیو برات تفل کنه تا مقاومت بدنش در برابر این ویروس بالا بره. دوم نظافت در طفل مراد کنه و یادش بده که چطور به پاکی توجه کنه.
بله دوستا، باید نظافت خود مراد کنیم. میبخشین که در گپش در آمدم، اما عجب گپی زد. یوسف جان گپایت ادامه به تلالا.
بله سنگین خوب گپ زد. از اول از بابات عادتم شد که دستایم مدام با صابون بشویم پیش از نان خوردن و وقت که از خاکنداز بیرون میشم و دیگه ای که غذای ما همچنان پاک باشه. ترکاری و سبزیجات در کلورین خوب پاک بشویم.
اینه مولوی صاحب، میگه بگی که نگیرید. آله دلشان است که چال ما را سر خود ما بزنن. امو روز ناخ ما تو سر واکسیناتو را قار شدیم و غنچه گله دواندیم. اینه دیدی ملک حضرت خان خودش آمد و یک رقم بر ما و شما خود نشان داد. از کلک او بار گیری ما کرد. آله باید بانیم که واکسیناتو را و غنچه گل بیاین.
ملک صاحب، ای تو که کنی میگن که از ما ترسید. ما میگم هیچ دمی قصیشان نشود.
در فکر گفا نباش، استادای کار میگن که یک رای مردی گریز است. بظاهر میمانه میشان، اگر یک را سرشان جور میکنیم که خودشان ایران بانه.
کدام را ملک صاحب؟
اینه مولایی صاحب یک رقم افتفان ورسی. او را دیگه باید خوب بسنجیم که چه قسم ددان پرتی میشان تا هیچ کس سر ما نفامه.
یاره باید هم که همه تو کنی.
گوش کو، ما ایتو کار نمی کنیم که مردم فکر کنه که تقلید ملک حضرت خانه کدیم.
آدگه بیازو، باز مردم خواد گفتن که قری ملک خیل تا بی قری خوشحال خیل شده.
آفرین آفرین، بلکل اینه مطرست.
ملک صاحب یک کار دیگه کن، شیرزمان خانه بگو که بیاید قری خود کمپاین پولیو کنه. باز ما به مردم میگیم که این پلان از طرف ملک صاحب اصغر خان بود.
ای والا، من میگم خیر ببینی. اینی کار برای ما و شما یک لقمه نان چرب داره.
آه امو که میگه جزای قروت او گرم.
ای فکرت باشه، ما ایت جزایشان اوتم که ایران بانن. یا مرا غول فکر کده از بچه ام کار گرفته میره در حاله که کل مصرف و جار و جنجالش سر ما است. حال به قریه خوشالخیل گو شیری جور شده و میخواهیم قریه خود سرشان آباد کنن.
ای که من بگم خداوند اجر نصیب بود، باید دشمنای تنی رقم شکست بدی تا دیگه جرات رو بروی شدن ها کتب نداشته باشه.
بده جان لال سنگین، چرا در قار هستین؟ فقط کدام کشتیتان غرق شده باشه؟ یک کم خنده کنین که اکسایتر مقبول بیایه.
کم صبر کن ملالای، شوله خو نیست که یخ کنه، من متوجه درخت ها هستم.
این عکس لالای تا بگی ملالای جان، باش کمی تبرم سرشانه ایم بانم. این بگی دیگه.
یارا سنگین بچه، تو عکس فیلمی گرفتی، فقط بگی که کل درخت ها را تو چپکده باشی.
پدر جان چقدر زیاد درخت ها را زدین؟
ها جان پدر، به همه قدر چوب ضرورت داریم چون دو آبادیست. خوب است که درخت شاندیم. مادرت میگفت جنگل جور کدی. اینا میبینین که امروز به درد کل قریه خورد.
چوب کلکین و دروازه از ارچه خوبش میای پدر. سپیدار خود چند وقت باز چیا و کج میشه.
رای نزن بچه، من که چوب در گردن گرفتم برش پلان داشتم. یک چوب فروش هست که سالها شد سرش قرض دارم.
خو یادم آمد پدر، یک دفعه دگام که یادش کرده بودی نه؟
آه چندین دفعه گفت اگه چوب ببری صدقی سرت، ارزان حساب میکنم. مگم نقده خراب هستم، برم صبر کو. این سالها تیر شد، او روز یک دفعه یادم آمد. حالا دلجم همه تو میکنم که مامایت گرفتم میرم و چوب چارتراش ازش میگیرم. بیا از نجاریرم سر مامایت میکنیم. گفت مرام دی اشر خبر کو که شامل ثواب شوم. از سپیدار بر دستک های استفاده میکنیم و از چوب هرچه بره ساختن دروازه و الماری.
هی والا پدر جان، نام خدای تو فکرایت کار میکنه؟ چقدر مقبول خواهد آمد؟ خوب پیسدارایت نمیتونن از هرچه کار بگیرن.
بس بچیم کار خیر است، باید بهترین و بارزشترین چیزای تسرش خرج کنی. راستی ملالای چی شد؟
او نه پدر جان، رفته پیش چوب شکنا عکس و فلم ازشان میگیره.
باز موبایل مادر بیچاره تا ورده و به دست و پایش کده.
تو صبر که من صدایش کنم. ملالای؟ او ملالای
چی میگی لالا جان؟ ویدیو میگیرم یا
یک دفعه بیا جان لالاش. حالا بدو
این دستی کدم یایم.
چی کارش داری؟
گوش نشدیم پدر جان، بیا از او چاشتم نزدیک است.
خیر ببینی، باید همراه کارگرای خود نان بخوریم. آفرین.
این آمدم لالا جان، چی میگفتی؟
برو که چاش شده و بیبی که مادر جانم چی پخته کده و کجا رسیده. اگه تیار بود زنگ بزن که پشت نان بیایم. حالا خورک.
خواهی نبچشم، خیمه رفتم.
در را به احتیاط بری که خداوگار نکنی.
بچشم پدر جان.
آشو مامیگم خانه ایت پر از گندم شوه. بعدام گفتم ایت که خاکار نیزی که جای کار بریم پتر. تو زدیره کجا انداختی او گنگ سکر؟ حال چطور ترش کنی؟
خیر است، غلطی از ماست. خودم در کراچی دیستی جای بجایش میکنم. بیا از او قضیات کنید بابا، یک لاری خدا آوردی که خاکار استی.
تو صبر کی، نفر کیست که طرف ما میایه؟ تو میشناسیش؟
او بچه چنارگله جاسوس ملک اصغر خان نباشه؟ فکر کنه و آمده که کار باره ببینه و باز را پور ببره.
فکر نکنم، او یک نفر داره که هم مشاورش است و هم خبرچینش. خودتا میشناسیش دیگه.
خو مگم او بچه آشناواره معلوم میشه، بخیالم که جای دیدیمش.
او ناجوان خان، عاشق الله، نیکی بیخی یادت رفتیم. چی لخلق سایل داری؟ مست مندیوال زورت عبدال.
چی؟ عبدال؟ وی مندیوال مسافری و در بدری عبدال جان گل، بیخی قوارید بدل شده. اخ تو بیادو که ما در این بغل بگیرم ات قربانه که تو شفافا میگم.
او خانه پر از گندم شوه، آرام بده و که کلم علاق نری. بگمانم که خوبم دیوال زورش هست.
الا قربانه که شما میگم دو بغلم بیا. الا دیر وقت شد که ندیده بتا.
سلام علیکم.
آخ
گارم کدی ها بچه هاشه.
تو شام عبدالجان
چی میخوری کتر قوی شدی؟ احتیاط.
من میگم چقه پشت تو کور بودم، کور شده بودم.
گریان نکن، کمرم باز گریان میگیره.
با خدا او شو در خو دیده بد قربانت شما. خدا جان تو ناجوان دقیقه سالاش پر سال من نکدی که این مردکه زنده است یا مرده، چی میکنه چی نمیکنه.
بس میگه بگیرش که نگیره، ما باید از تو گله کنم. جور به خیر خیرتیست.
به خیر باشه قربانت. بیا که ببرمت پیشن دیوالم چنارگل. بیا که سعی کن چطور لق سعیل داره.
پیشو که بریم برو.
پیشو.
سلام علیکم عبدالجان، خوش آمدی.
خوش باشی، مانده نباشی چنارگل.
وی او چنارگل، توی را مشناسی؟
وی خانه پر از گندم شوه، مگم پیشرک نام نگرفتی و ندویدی پشتش.
خیره وار خطا شده. این حال فهمیدم که تو چقدر مرا دوست داری. هیچ باورم نمیشه عاشق الله.
الله دگه خود دگه دست غریب به نمک هست. سالم خان تو خیار اندیوال بستی.
باید هم دوست داشته باشم. باز چی دورانایی بود که ما تو تیر نکده و یادت هست؟
یادم هست آولا.
دوران تبان بیا که بریم سری و بوریا بشینیم که میمانت مانده شده باشه. بیا عبدالجان، ای خوب پذیرایی از میمان یاد نداره.
صحیح، بریم.
بیا راست میگه والا عبدالجان قن اینه. بیا ای طرف بیا، ضرور نیست که بوتایتا بکشی. چنار گل انا با چیشک پیالگر چای برده
بچشم. بگه که چایم اما تو خوب دم کشیده. یام گره کاکا خوشحال که ماندگیت برای عبدالجان.
جور باشی.
خوب عبدالجان، چطور شد که من در یادت آمدم و پیشم آمدی؟ قصه کو
گپاز یاد است، خاطر جمع باشه. آمدیم که قطع تمیج زندگی کنم و یک کاربار به خیر و خوبی شروع کنم. به خیر
انشالله. خوبش خوب فکر کردی. مگم نگفتی که چی کار؟
باز برات میگم، ماندگیم برایه، طبیعتم خوب راست و زیاد قصه خواد کردیم.
اوهو، سلام علیکم غبار سای. بعد از چند روز دیدم اتان، بیخی تغییر کردین به خدا.
و علیکم السلام. نه دیگه، در چند روز تغییر کنم امکان نداره. ها، مگه ما وقت چند روز در خانه تیر کنم تازه میشم.
خداوند هر وقت را تر تازه داشته باشه. مگه ما پشت دق شده بودیم؟
خانه تان آباد، ما هم پشت دق شده بودم.
غبار سه، دمی چند روز کمپاینا چطور بود؟ چی کارا و فعالیت ها را انجام دادین؟
به فضل خدا کارای کمپاین خوب بود. مردم قریام زیاد همراه ما همکاری کردن. ولی یگان تا مثل ملک ازغل خان مشکل تراشی میکرد. خوب، بازم خوب بود، کارا خوب پیش میرفت.
بسیار خوب، ما از اول سر خودت باور داشتم که از اوده همه کارا خوبتر برامده میتونی.
خواهش میکنم دکتر صاحب، همی وظیفه ما بود. اما ملک ازغر خان کتی مردم قریه خوشحالخیل یک رقم زد داره.
طرز فکر شما ما قسم است. بازی که مولای واسی هم امرای شو دگه بیخی کارش جور است.
خو دگه خود خراب میکنن، کدام چیز خوب به دستشان هم نمیه.
قراره که ما خبر دارم و دوستای کمپاین پولیون برم قصه کردن، ملک ازغر خان ممکن است با خطر جدی روبرو شوه.
چطور؟
این مشکلاتی که ملک ازغر خان با واکسیناتورا جور کرده میره، خطر گرفتاری و مبتلا شدن به ویروس پولیو زیاد میشه کتش، و اگه ای حادثه صورت بگیره قبر خود به دوستای خودش کنده.
راست میگی، این خود کدام منطقی دور افتاده نیست. قانون و حکومت در زیر زناقش است، ازش پرسان میکنن.
گرچه بزرگا سرش خبر داره، اونا کتشان حساب کتاب میکنن، اون تو خود نمیمانیش.
راست میگی، باید از کتش حساب شوه. او دیگه باز کار اوناست که دولت کتش حساب میکنه یا کلانا.
ما بیخی امرایت موافق هستم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خدا. باشندگان قریه خوشحالخیل، مبارکتان باشه. شما باید بفهمین که هر کار و تلاش مثبت نتایج دلخواه و خوب خود داره. قریه ما به فضل خداوند در تبلیغ کمپاین واکسین پولیو از طرف والی صاحب ولایت و مسئول کمپاین واکسین پولیو وزارت صحت عامه ولایت یک تقدیم نامه به دست آورده.
مبارک.
ما در اصل اول باید از شیرزمان خان تشکری کنیم کی برنامه را آماده ساخت و حمایت مالی کرد، و شما مردم که زحمت کشیدین و این برنامه را پیش بردین. هدفم دوستای ما یوسف جان، خیالی جان، سنگین، امید، غبار صاحب، عاشق‌الله خان، استاد فیروز، غنچه‌گل و شاغا هستن که به تمام قریه رفتن و کوچه به کوچه گشتن و تبلیغ کردن. دوستای نهایت عزیز، امروز که ما شما جمع شدیم ای به خاطر یک ابتکار دیگه است. ما می خواهیم که در قریه خوشحالخیل یک مرکز فرهنگی داشته باشیم و ازمی را به مردم و جوانای خود مصدر خدمت شویم. این خوابایی است که ما شما دیدیم، خوابای پیشرفت و ترقی که انشالله این خوابا به حقیقت تبدیل می شود. ما دیگه زیاد گپ نمی زنم، به مولایی صاحب نوبت می دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف و متدین قریه خوشحالخیل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما به نوبت خود از ملک عزت خان تشکر میکنم که مجال حرف زدن در این باره به ما داده. برادرا، ما و شما این مرکز فرهنگی را به خاطر جور میکنیم که تمام فعالیت‌های خود از زیر چتر همین مرکز تنظیم کنیم و به مردم خود، چی طفل، چی جوان، چی زن و چی مرد، به طرف پیشرفت سوق بدیم و در زندگی مردم تغییر مثبت ایجاد کنیم.
بیادرها، نیک چنارگل یادتان رفت. حال دیگه نوبت ماست که ما گپ بزنم. گفتنی ما ای است که عمتان مهمان خاص ما هستین. یک گلاس چای سبز الدار کاتگوری سیا همراه ما نوش جان کنین. و ها، امروز اگه پیش چشمتان یک خرابه است، دیگر روز آبادی خواد بود. بی غم باشین. داخل عمتان با کاکا خوشحال دست دعا را بلند کنین که خانه خدا به خدمت مردم وقف کرد. حال دیگه بفرماین بخیر. بازم مبارک کل ما و شما باشه و خداوند قدمشان نیک کنه.
آیا می دانید که واکسین فلج اطفال به حد مؤثر است که تقریبا میزان ابتلا به فلج اطفال را در کل جهان به صفر رسانیده است و تنها دو کشور باقی ماندند که وقوع انگشت شماری فلج اطفال در آن ثبت شده است؟ بیایید برای از بین بردن این بیماری مهلک در هنگام کمپاین واکسین پولیو با سعی و تلاش صادقانه این ویروس مهلک را کاملا از بین ببرید. تا درامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. جور و صحتمند باشید.
روزنه امید، درامه رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار در برنامه مهمان آزادی مهمان ما آقای آذرخش حافظی هستند. آقای آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره فدراسیون اتاقای افغانستان می باشند. قسمی که خبر دارین یا تعقیب کرده باشین، ایشان طی سالهای متمادی در تأسیس و رهبری مؤسسات بزرگ اقتصادی ملی و منطقوی سهم فعال داشتند و سالهای دراز وعیس رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت بین‌المللی افغانستان، رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت و صنایع ایکو، رئیس منتخب اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز افغانستان و رئیس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و حرفه‌ای و غیره و غیره. بهتر است که از خودشان بشنویم. بفرمایید آقای آذرخش حافظی، از شما بشنویم.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. ما در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان تولد شدیم. در یک خانواده که تاجر و روحانی بودن، اسم پدر ما حاجی حافظ جان بود، تاجر بودن، زمان حافظ قرآن هم بودن، کاروبار قومی و این مسائل داشتن. مکتب ابتدایی را در کابل و بدخشان خواندیم و مکتب متوسطه و لیسه را همچنان در بدخشان و در مکتب ابتدایی معمول تکی و در کابل و لیسه بیگه خواندیم. مشبه کابل در بخش اقتصاد خواندیم. تکمیل نشد چون ما زندانی شدم. باز بعد از او دوام از او را در جرمنی و هندوستان تحقیم کردم. بعدها کوشش کردم که تا حد توان آقای خود ارتخاب بخشم. در بخش های دیگه هم مطالعه کردم. یک اندازه کمی در فلسفه و در پالوی از او سود پهنانوید خانوادی مامی شیر و علاقمندی به ادبیات و فرهنگی که پا بود و کتاب خانی هم به مخانی ما بود که از برادر کلان ما داشتن. باز بام به موجه با شعرهای بزرگ ناشنا شدن با بیدل و حافظ و سعدی و دیگه بزرگای شعر و ادبیات صاحب تبریزی و اصفهانی. دیگه شعرهای معاصر آشنایی حاصل کردم با صادق الله خلیلی، بعدها با واصف باختری و از نویسنده با پویای فاریابی. به این ترتیب دیگه آمیزه از اقتصاد و ادبیات و فلسفه زندگی ما را پر کرد.
سال تولدتان نگفتین.
یک تفسیر مولانا حسین کاشفی در مخانه ما بود، در مون خدا مغفرت کنه پدر ما، امون نوشته کرده بودن که ما در سنبولی 1331 خورشیدی تولد شدیم، معادل 21 آگست 52 میشه.
خب بهرحال در زندگیتان مهمترین نقاط که به او زیادتر فکر میکنین که موفق بودین چی بود در زندگیتان؟
موفقیت نمیتونم بگم، اما میتونم بگم که به چی علاقه داشتیم. و ما از ابتدای زندگی بسیار به شعر و شاعری علاقه داشتم. باز پدرم یک روز برای ما گفتن که می تو به شعر و شاعری میپردازی معمولا، و این شعر و شاعری آدم از دنیای جدی میکشه، آدم در یک حالت خلصه و اشراق به سر میبره، و تو یک مسئولیت دیگه هم داری، و او است که ما استاد پیر میشیم، مسئولیت یک خانواده کلان بدوش تو میفته، بدوش برادرت میفته، و تو داری که میبینم و میزکاوت ازیر داری و لخمندی ازیر داری که یک جای برسی. لحاظا برای ما از امو تو دار و همزمانی که ما درس میخوندم در 19 سالگی برادر کلان ما فوت کردن، او که او مسئول کل امور بود. بعد از اون مسئولیت از او بدوش ما هستید، و من 19 ساله بودم که معاون شرکت سامی بدخشان شدم. با او شرکت یکی از 6 شرکت بزرگ افغانستان بود که در عرصه صادرات میوه خشک و پوست و غیر و دیگه حبوبات روغنی و بعضی اقلام دیگه مانند محصولات حیوانی و این کارا بسیار فعال بود، مخصوصا در حوزه بارتر با هندوستان زیاد کاروبار داشت و با حوزه اتحاد شوروی سابق و کشورهای سوسیالیستی. دیگه مسئولیت بسیار کلان بود. یک روز ما در یک میمنه می بودیم، یک روز در انخوی می بودیم، یک روز مثلا در اخچه می بودیم، در جایی که تولیدات می شد، گاهی در بدخشان می بودیم، گاهی در قطغن، در خان‌آباد، قندوز. اینجا مشغله های زیادی داشتم که ما در بین ذوقیات خودم و وظیفه بند ماندم. بعد هم به می پدرم یک گفت دیگه هم زد در بند که میادم از تاقال می گفتن که همی در یک مملکت فقیر بیچاره شیر گفتن و به ادبیات به صورت حرفوی پرداختن یک چیز لکس است. تو همیت همسای خودت بیبی نان خوردن ندارن، یک لغمانان به میاد پیدا کرده بتانی یک با 4 نفر کار بتی از برکت تو صاحب زندگی و نان شون، یه خودش بالاترین شعر زندگی خواهد بود. همین در گوش ما بود و بالاخره ما دمی را رفتیم تا اینکه بالاخره با اساس همون سابقه کاری و با اساس همون تجربه و اصطلاح آقایی معینی که وجود داشت، دوستا با ما اعتماد کردن در رهبری اتاق تجارت و سرای افغانستان و اتاق سرای ملی افغانستان و دیگه مؤسسات که شما نام بردین ما را انتخاب کردن و رای دادن. اینا میگه عقل و دولت قرینی هم جگر اسی تاجرها اینا که هستن بدون سنجش و معقولیت کار نمیکنند. حتما ما کده بودیم که خوش آمده بود. حاصل حکمت نظری و عملی نوشتن چند کتاب شد که میتونه یک چیز متفاوت از کتابای دیگه باشه که او بر مبنای کتابای دیگه نشته شده. و یک دو تا کتابایی هست که به درد آینده افغانستان خواهد بخوره. یکی مؤلفه‌های رشد اقتصادی در افغانستان است که ما گفتیم که هر کشور بر خود مزیتای دارن، کشور ما از چه طریق میتونه رشد کنه، پیشرفت ما چه قسم است و چقدر ما مشکلات داریم، چقدر امکانات داریم، اولویت‌های اقتصادی ملی ما چی باید باشه، از کجا باید شروع کنیم، کمبود در کارهای ما چی است، وضعیت موجود چی است، وضعیت مطلوب چی خواهد بود. همین دو پار سرش کار کردیم و دیگه چون تعداد بیکارا بسیار زیاد بود و همین اتاقهای تجارت که است در این زمان اداره رهبری کارفرمای افغانستان است، یعنی رئیس دیگه کشورها رئیس کارفرما دیگه کس می باشه، رئیس اتاق کسی دیگه. ولی در افغانستان شهر کورا میگه چیما پاچاق کل چی وظیفه را به دوش ما انداخته بودن. و وقتی که ما دیدن به شکل وحشتناک ما با بیکاری روبرو هستیم، همین کسایی هم که میگن که در زراعت مصروف هستن هم اینا بیکار هستن، اصلا یک بیکاری پنهانی است. مثلا یک دفعه تیر ما یا دو بار پیش میکنن، باز 3 ماه 4 ماه 5 ماه دیگه تیر میشه، باز میرن نوره اگر حاصل داد و خوشسالی نبود درو میکنن، باز یک خرمن میکنن. کلان تمامی کار که دیخان انجام میده با اون وسایل و افزارهای ابتدایی خودش یک ماه کار میکنه، در حالی که اگه این مدرنیزه شوه همین کارا در 2 روز میشه. وقتی که کشت رسیده همونی که درو میکنه در این زمان و نمو کوبیدن خرمن هم خود تریجر هم ماشین انجام میده و خلاص هم کل کار در 2 روز میشه. ده ماه دیگر مردم بیکار است. و در ایسای هایی که ما در افغانستان دیدم تعداد کسان را که جای کار برش قائل هستند بیش از 60% نیروی کار ما در زراعت مصروف است. در دیگر دنیا برای زراعت 1% یا کمتر از 1% یا در بسیار مواردی که بسیار پیشرفته نباشه 2% نیروی کار مصروف زراعت است. مثلا در حالت امتنی امریکا کمتر از 1% به کشاورزی و زراعت و مالداری مصروف هستند، ولی 350 میلیون نفر در خود امریکا و با 500 میلیون نفر دیگه صادرات مواد خوراکی و لبنیات و گوشت و چیزا داره. بعد از این ما گفتم خب این خوبسار وحشتناک است، یک راه حل پیدا کنیم. باز اول میرو تشخیص کردیم که در بیکاری پنهانی چقدر داریم، کار فصلی چقدر داریم، کار دائمی چقدر داریم. دوما دریافتم که کار دائمی ما بغیر از این مامورین دولتی که بعضا هم به اساس تورم تشکیلاتی اضافی هستن و چای میخوان در ادارات، اما تا روز میرن من کارشان دائمی از 30 سال 35 سال اونجا کار میکنن که باز مولدت کار چقدر است، موثرش چقدر است و یک بحث جدا است. دوم بحثای صورت گرفته باز بر مبنای از این دیدم که ما اگر سالانه 1 میلیون جای کار ایجاد کرده بتونیم در 10 سال پیهم درخشان ما میتونیم که مسئله بیکاری رو مهار کنیم. به خاطر از اینکه 400 هزار نفر به او وقت هر سال به نیروی کار ما افزوده میشد علاوه به او بیکارای سابق. باز یک سالی دیگه هم نوشته کردیم به نام امکان ایجاد 1 میلیون جای کار در سال در افغانستان. در این مورد در این کار کردیم نوشتن از ما همین کمی تجارب خود تویزه کردیم یک اندازه احساس رضایت میکنم.
راجع به زبان گفتین، گفتین که به 8 زبان تسلط دارین. 8 زبان کدام زبان ها هست؟
یک اندازه انگلیسی میفهم، آلمانی میفهم، یک اندازه اردو میفهم، روسی میفهم، یک اندازه ترکی و ازبکی میفهم، دیگه به پالی از او خوب فارسی و پشتو رو میفهم.
به هر حال حال با قدر تجربه شما چی فکر میکنین در افغانستان چی کموت هست، چی باید شوه، ریفورمای اساسی چی باید شوه؟ سر از این موضوعات یک کمکه اگر صحبت کنیم بد نمیشه. از بعض مهمانام سوال میکنم بسیار زیاد که یعنی کل چیزا به هم مکس نشه، یعنی گدوت نشه. به طور مثال سیاست جای خود داشته باشه، اقتصاد جای خود داشته باشه، مسائل اجتماعی جای خود داشته باشه. مثلا در افغانستان زمانی که بستلا سیاست یا می ایدئولوژی به اردو داخل شد گپ خراب شد، به پلیس داخل شد گپ خراب شد. از این خاطر یک ریفورم اساسی به خیالم که به کارش مثلا دولت در جایش باشه، به طور مثال حکومت ها یا رهبرای حکومت ها که آمدن اما اساسات اساسی دولت تغییر نتن. به طور مثال در ترکیه چندین کودتا شد مگم نظام در جایش باقی ماند، اما در افغانستان وقت کودتا شد کل چیز از صفر باز دوباره شروع میشه. مثلا یک اردوی قوی در دوران شاه بود از بین رفت، بعد در دوران جمهوریت باز از بین رفت، بعد در دوران کمونیست باز از بین رفت، باز مجاهدین از بین رفت. از او خاطر هر کس که آمد با طبع دل خود جنرالای خود انتخاب میکنه و رهبرای خود انتخاب میکنه. از او خاطر چی باید شد که در افغانستان همی بروکرات ها یا کسایی که متخصص هستن همیشه در جایش باشه، این کسایی که سیاست میکنن اونوا تغییر تبدیل شون، این را ممکن است در افغانستان یا نه؟
من خدمت شما عرض کنم که در پالی نگذار پیشی بیروزی که اصلا ماستیم. خب ما در سالای 93 و 94 یک فرصت تفکر پیدا شد، یک مدت در هندوستان بودم اما اونجا و دیگه کاربار جدی نداشتم، گریخته بودم باز از افغانستان چون از بندیخانه برآمده بودم. باز بعد از اونجا اصلا مشکلات پیدا شد که آمده بودم اما اونجا یک فراغت پیدا شد که به خود مراجعه کنم و یک در مطالعات در اونجا بسیار کتابخانه غنی دارم هندوستان، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، بهترین نسخه خطی می ادبیات دوران مغلی هند اونجا است و سفینه هست دیگه و دیگه است. و بالاخره ما به یک فرصت دست داد که به اونجا متوجه شوم و دریافتم که در ذهن آدم گاهی یک جرقه پیدا میشم. دیدم که یکی از دلایل عمده دوام خواجه در کشور ما نبود یک بدیل سیاسی است. گروه های سیاسی که میان در اینجا مواصفات را ندارن که بهتر از گذشته خود آدم بالا از او تکیه کرده بتانه. مثلا ما دیدم که در زمان حکومت شاه با واسطه که ما از شاه زیاد مبارزه کردیم و فکر میکردیم که با تغییر از اون ممکن است که همون قطعی و قیمتی و همی که از بادغیس و وجود سال 51 مردم فرزندای خود فروختن و آمدن در اینجا آواره شدن ممکن است که این یک وضعیت بهتر شود. اما پسان که با یک واقع بینی و یک بلوغ فکری ما دیدم که امو چیزی را که به صورت مرچوار و تدریجی ساخته شده بود اما بهترین نوع چیز ممکنی بوده که ما ساخته شده. مثلا ما دیدم که وزیر امور داخلی زمان سلطنت کسی بوده به نام ستار شالیزی، این در منیجمنت اداره دکتری داشته و یک ماستری و یک لیسانس هم در حقوق عامه و حقوق اداری داشته. بعد از او وزیر داخلی بعدی یک صاحب منصب یک لمره بریدمن بوده که آمده به زمان داوود خان مردم فکر میکنند که جمهوریت یک قدم بیشتر و بهتر بوده نظر به سلطنت، ولی در عمل تو نبوده. در زمان سلطنت در 10 سال اخیرش دموکراسی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی فکر و خیال و آزادی تظاهرات و ایگفا بوده، ولی داوود خان قانون اساسی رو بالا تعلیق آورد و با همه خصایص نیکی که داشت قدرت متمرکز داشت و اجازه تبارز برای دیگه نمیداد و 5 سال جمهوریتش از زمان سلطنت که هم متمرکزتر. خب به هر صورت بعد از او چیزای دیگه کم از او که یعمل بتر شده رفت. یعنی به این معنی که ما یک الترنتیف یا یک بدیل سیاسی برامی تغییرات خود نداشتیم. مثلا به سال 2001 وقتی که ما آمدیم اینجا، در ماه اکتبر امریکایی‌ها آمد اینجا جنگ کردن و تقریبا 20 چند روز بعد در نومبر قدرت کاملا حکومت طالبان قبلیش از بین رفته بود، ولی ما حکومت نداشتیم. در ماه دسامبر سال 2001 افغانستان قادر شد که حکومت خود در بن بسازه و هم به دعوت خارجی ها و در خارج زد. و اینا هم که وقتی آمدن اینا بر مبنای از این نبود که کی در کدام رشته لیاقت داره، این بر مبنای از این بود که کی به کدام سازمان سیاسی و کدام مرکز قدرت تعلق داره. و آمدن به می خاطر ما قادر به این نشدیم که خود ما به دنیا بگیم که ما بر ساختن افغانستان به این چیزا ضرورت داریم. یک برنامه اقتصادی مدون وجود نداشت، یک برنامه فرهنگی مدون وجود نداشت، یک برنامه سیاسی وجود نداشت و اولویت‌های ملی سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی افغانستان معلوم نبود. به این ترتیب یک چیز ایمرجنسی واری، یک چیز اضطراری واری ساخته شد که به ما اساس کمک‌های خارجی بی‌سایب ماند و هر کس باز به سلیقه خودش از کمک‌ها استفاده کرد و ضرورت‌های ملی در یک جای ماند و پولا در جای دیگه مصرف شد یا به جای شخصی رفت. برای اینکه ظرفیت نبود، سیستم نبود. در موارد دیگه هم می رقم شده. یعنی بعد از او آره مثلا او جمهوریت رفت، یواز جمهوریت آره ما یک شرایط قرار گرفتیم که بعد از 2 سال هیچ کشور تا بالا افغانستان رو به رسمیت نمی‌شناسن. به رسمیت نشناخته شدن خود تنها یک معنی سیاسی نیست، این بسیار تبعات اقتصادی داره. ما از مؤسسات بزرگ ملی به ملی استخراج کردن نمیتونیم، سرمایه گذاری کلان به افغانستان دعوت کردن نمیتونیم، بانک های بین المللی با ما قرض نمیتونن، جامعه بین المللی به خاطر توسعه پایدار یک طرح سازمان ملل بود برای افغانستان کمک مستقیم کردن نمیتونن، حتی کمک های بشر دوستانه هم به صورت میگیره او به مؤسسه ملل متحد داده میشه و از طریق قضا به انجوها داده میشه که وقتی که او به مردم میرسه کمتر از نصفش میشه. به این اساس ما ضرورت داریم در قدم اول که یک الترنتیفی که داشته باشیم که تمام مواصفات یک بدیل خوب داشته باشه، که مثلا اگر یک تغییر میاد مملکت، او تغییر از وضع موجود کده بهتر باشه، یک وضع مطلوب باشه. اما متاسفانه در طی سالهای دراز و در تغییرات سیاسی که آمده ما تا حال این کار نتونستیم. و از طرف دیگه فرمودی شما امو بدیل سیاسی باید طرح یک اداری مستقل ملی که استبلشمنت هست رو باید داشته باشد که با آمدن گروه های سیاسی از طریق انتخابات و از طریق های مشروع هم تغییرات با دست از موین به پایان کس تغییر نکنند. متخصصین باید در جای خود باشن، کار خود بکنن و جای یک متخصص بیتر بگیره که با توانایی بیشتر کار میکنن. نه ای که ایران قدرت سیاسی را یا حاکمیت را بایش غنیمت بگن و هر کس با منصوبین خود بیاره، اگر میفهمه یا نمیفهمه سرنوشت مملکت را به دست از او بسپارم. و یک از دلایل عقب‌ماندگی ما همین مسئله هم است که شما اشاره فرمودین که ما سیستم نداریم و اراده اشخاص بیوز.
حال به نظر شما رای حل چی هست برای از اینکه عذاب سیاسی که در افغانستان تشکیل شده، تا جایی که ما همیشه در سوالا در بحثهای مختلف طرح میکنیم، هیچ حزب سیاسی در افغانستان به یک حزب سیاسی واقعی که مثلا در دیگه دنیا میبینیم نبوده. مثلا اینا به اصطلاح در هر ولسوالی افغانستان مثلا نمایندگی نداشتن، نماینده خود به شکل انتخابی انتخاب نکردن، مثلا کنگره خود در 2 سال یا 3 سال یا 1 سال دایر نکردن، رهبرای خود انتخابی نکردن، بسیاری اعضاب یا قومی بوده یا به اساس رفاقت یا به شکل مافیایی یا به شکل ایدئولوژیک بودن. از اون خاطر یعنی کمبود یک حزب شاید شما مقصدتان از بدیل شاید همی بوده. اتر یک چیز امکان داره که در افغانستان یعنی هر چیز به موصولش باید شود به طور مثال، نه؟ چی فکر میکنید؟ اتر یک امیده هست در افغانستان یعنی؟
اول خدمت شما عرض بکنم که بدیل که من متنه نظر ما بود و با مشارکت تمام توان ملی تحقق پیدا میکنم و این دولت ها و احزاب باید میزبان تمام آهاد ملت باشن برای انجام وظایف مبرمی که وجود داره. هیچ گروه سیاسی، هیچ حزب و هیچ حکومتی نمیتونه که نقش مردم رو تعویض کنه و خود در جای مردم قرار بده. بین مردم با میلیون نفر آدم درس خوانده و آدم فرهیخته است که در دولت نیستن، اما اینا باید به نحو زنها در سرنوشت آیندی مملکت خود سهیم باشن و از نیروی کار از یا از نیروی فهم و دانش از یا وقت مجارب از استفاده صورت بگیرد. و دیگه عذاب ما از مدرن کسی است که معاصر دوران خود باشد. عذابی که ما در افغانستان داشتیم عذاب مربوط به دوران جنگ سرد است. چپ ما و راست ما همگی از یا مبتنی برامو ارزش های همون زمان ساخته شده بودند. مثلا سویکیستا یا اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، پرچمیا و خلقیا و گروه کار و کمونیستای جوان و سازا و صفزا و اینا که هستن یا در اون زمان ساخته شده بودن و یا متفرعات حزب دموکراتیک خلق بودن که پیروی یا پیرو خط فکری اتحاد شوروی و بعضا از چین بودن، از سازمان دموکراتیک نوین یا شعله جاوید و بعض گروه های چریکی دیگه که بودن. اینا حتی تا به انوار خواجه هم که در البانیا بود و هم دیجا پیروه خود داشت. به این اساس این عذاب عذاب ایدئولوژیک بودن که در وقت و زمانشون نصف دنیا را اداره میکدن. اینا یک به اصطلاح ترند یک گروهی داشتن، یک تکیگاهی داشتن، هم عذاب ایدئولوژیک را اکمال میکد و عذاب فکری اینا را غنا میبخشید. خود مارکسیزم و لنینیزم و استالینیزم و بالاخره ماویزم و همیا کلشان روزانه به صدا کتاب تولید میکردن و اینا کسایی که در کشورهای جهان سومی مانند افغانستان بودن اینا مصرف کننده همون مواد بودن. ما در قدم اول به یک محور فکری برای نجات وطن خود ضرورت داریم که برخواسته از واقعیت‌های خود جامعه ما باشد و گروه های راستی که بودن اینا از اخوان المسلمین مثل از محمد قطب و سید قطب و فاطمه بنا و از اینا الهام میگرفتن و اندیشه های از بنا و اینا افکار از افکاری بود که بیشتر از امو جوامی عربی که اصلاح دینی رو در اونجا میخواستن از اون نشد کده بود. این سنخیت با واقعیت های جامعه افغانی نداشت. دین در افغانستان در هر جای دنیا دین در متن فرهنگ واقع میشه، یعنی ارزش های فرهنگی جامعه با دین مخلوط میشه، مدغم میشه و یک فرهنگ ملی رو میسازه که در دین هم عنصر اساسی و مو چوکات اساسیش است. ولی ای آمدن خواستن که مثلا حزب دموکراتیک خلق میگفت که فیدالیزم ما مبازدش هستیم ایتو میکنیم، در حالی که خود کارل مارکس و همی کسای دیگر رهبرای عذاب کمونیستی میگن که در جوامی من در افغانستان فیدالیزم نیست، به خاطر از اینکه همی فیدالیتا که هست او ده تا قانون داره، یک از قانوناش همی است که ملک اشرافی قابل تقسیم نیست، یعنی از این نسل به نسل دیگه میمونه و اونا باز به شورای سلطنت عضویت داشتن و باز می آمدن عسکر می دادن دیگه و خرچ از امول املاک خود تامین می کردن. در کشور ما این رقم یک چیزی نبوده، به خاطر از اینکه ولی زکری مثل حضرت حسین بر مبنای امو اندیشه اسلامی این ارث تقسیم شده میره، تقسیم شده میره. یک آدم در نسل یک هزار جیب زمین داره، در نسل دوم بازو میشه 100 جریب و نسل سوم میشه 10 جریب و نسل چهارم 1 جریب هم به کس نمیرسه. بنان همی تمرکز سرمایه و تمرکز اراضی و ملک املاکی که او فیدالیزم به وجود میاره و او در افغانستان تحقق نیافته بود، اما به هزاران نفر به این مملکت تلف شدن در جانبداری از فیدالیزمی که وجود نداشت و بر ضد فیدالیزمی که وجود نداشت. بنان باید ما در قدم اول نیاز به یک محور فکری داریم که ما اندیشه ملی در مورد سیاست و در مورد اقتصاد که هر کشور ویژگی های خود داره، مثل که آدم ها فرق میکنن، یکیش موی زرد داره، یکیش موی سیاه داره، یکیش موی براون داره یا بسیار نسواری داره. ما هم یک کشوری هستیم با ویژگی خاص خودمان، ما هم باید اول این ویژگی خود تشخیص بدیم که راههای رشد ما کجاست. تنوع قومی که در افغانستان وجود داره این خو یک نعمت خداست که ما به انواع مختلف زبانها مسلط هستیم و این زبانها میتونه که ما را با تمام کشورهای همسایه مربوط و نزدیک بسازه. ما این را ایوازی که بر یک وحدت کلان و یک کیفیت بهتر استفاده کنیم یا همون جنبه های تفرقه و اختلافات از این بسار باری ساختیم. به این اساس ما ضرورت به یک اندیشه داریم، ضرورت به تولید فکر داریم. دیگه از اگر اندیشی دینی و اسلامی هم داریم باید محصول دین در شرایط خاص وطن خود ما بوده باشه، با توجه به تاریخ دین در افغانستان باید بوده باشه. و اگر ما اندیشه های لیبرالیستی داریم یا سوسیالیستی داریم، امی هم مبتنی بر واقعیت های ملموس خود وطن ما و با مو مبتنی بر امو امکاناتی باشه که ما از او برخوردار هستیم. امو اندیشه فکری محوری باید به تمام این مسائل بپردازه و تمام سوال های بی جواب با شهامت و وجرت باید ما جوابش پیدا بکنیم. به طور مثال ما همه تنوع قومی خود چه قسم باید مدیریت کنیم که به نفع افغانستان باشد و زیباتر از آن چی شود که تابال داشتیم، یا مثلا از معادن خود چی رقم استفاده کنیم. می خود ضرورت به این داره، حالا خب کل چشم پود مردم میرن امضا میکنن یک قرارداد با یک کس با چین یا با یک هند یا با یک کشور دیگر با 13 میلیارد 12 میلیارد 15 میلیارد. همین معلوم نیست، تابال همین تحقیق نشده، درست گفته نشده که در کجا ما چقدر جنس داریم و چقدر از این داخل تولید کنیم خوب است برای ما، چقدر نیازهای ملی ماست، چقدر از این رو میتونیم آیا در مارکت در اطراف ما مارکتی وجود داره که این جنس بخره نخره، و هم چقدر مثلا ضرورت دارن این کشورهای همسایه ما، مواد خامش چقدر ضرورت دارن، مواد پختش چقدر ضرورت دارن. این کارهای تاخیر شده است، سوال ما شما نداریم. یک کس از خارج میاد باره ما پروژه میگیره، بازو یک تحقیق میکنه و مثلا تحقیقات سطحی و بر مبنای از او با سیاست گذاری های دنیا در مورد انکشاف افغانستان صورت میگیره و چون از لحاظ نظری در ابتدا و دقیق و درست نیست، با او اساس کارهایی که بر مبنای از او میشن باز بسیار زیاد موثریت ندارد.
محترم آقای آذرخش حافظی، بسیار تشکر از مصاحبتان. بسیار مسائل ماند، در برنامه های بعدی تعقیب خواهد کردیم موضوعات باقی مانده را. پایان از شما خواهش میکنم که یک چند بند از شعرتان، شعر انتخابی و دلخواهتان به طور نمونه به شنونده های عزیز ما اگر لطف کنین.
ما دمون نوجوانده خود شعر زیاد کفتیم، دو شعر از مجموعه فریاد از قفس است که برتان کوتاهش میخورم که به عنوان نمونه کلام.
بسیار خوب.
یک شعر کوتاهی را برتان میخورم، بخش از یک قصیده است که تقریبا 24 بیت است، ولی او است که رازی دل زبانه کجا کی نهفته نیست، بر چرخ هر چه برگذرد بر شمرده نیست، تاریخ مثل پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گر بد بودیم بد بکشد، گر که نیک نیک، از شیره ها نقاب تظاهر زدنیست، بی ترس و بی حراس زجا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وانمودنیست، ناموس روزگار چنین است در جهان، هر کس هران چه کرد همان بازدیدنیست. یک دراز از فامی یک قسمت چه بسن خانم باید یک نمونی کلام از یک قصید.
تو دانی و خدای تو دانی و خدای